سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در حالت محاصره توصیف کرده. بخش جنوب آسیای این سازمان امروز در روز جهانی آزادی مطبوعات در توییتر خود نوشته که سانسور رسانه‌ها در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان افزوده که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان باید اجازه یابند تا آزادانه و بدون ترس از انتقام‌جویی کار کنند. در این حال گروه سفیران دوست زنان افغان گفته است که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مهم است که خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای در افغانستان بتوانند بدون اعراب، خشونت یا خطر توقیف خودسرانه کارشان را انجام دهند. این گروه متشکل از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، کانادا، اتحادیه اروپا، هلند و بریتانیا است. توماس وست نماینده خاص آمریکا در افغانستان میگوید که با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ملاقات نموده و روی سلسله از موضوعات به شمول جلوگیری از حملات تروریستی گفتگو کرده. در جریان ماه مبارک رمضان در سلسله از حملات مرگبار در کابل، کندوز، بلخ و سایر ولایت افغانستان ده ها تن کشته و زخمی شدند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که برای 500 خانواده بی‌جا شده در ولایت میدان وردک که تعداد آنها به بیش از 3800 تن میرسد، آب پاک آشامیدنی را فراهم کرده. این اداره امروز در توییتر خود گفته که این خانواده ها اکنون 24 ساعت به آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. انتظار می رود که امروز بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا کمک نظامی اضافی 300 میلیون پوند با اوکراین را اعلام کند. بریتانیا پیش از این هم تجهیزات نظامی به شمول راکت ها را با اوکراین فرستاده است. در این حال قرار است کمیسیون اروپا بسته جدید اقدامات علیه روسیه را پیشنهاد کند. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از دیپلمات هایی که نام های آنها افشا نشده گفته می شود که تحریم ها سیبیر بانک بزرگترین بانک روسیه را هدف قرار خواهد داد و این بانک را از سیستم ارتباطات بانکداری جهانی یعنی سویفت بیرون خواهد کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان میگوید خواهان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو شدند. فرانسیس در مصاحبه با روزنامه کوریر دلا سرا چاپ ایتالیا که امروز نشر شد گفته که هدفش آن است تا جنگ در اوکراین متوقف شود، اما به گفته او هنوز پاسخ دریافت نکرده. پاپ فرانسیس 85 ساله از زمانی که جنگ روسیه آغاز شد به گونه بی پیشینه از سفارت روسیه در روم دیدن کرد. اولف شولت صدر اعظم جرمنی بار دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته تا جنگ در اوکراین را پایان دهد. او روز دوشنبه پس از نشست با نرندرا مودی همتای هندی‌اش در برلین خطاب به رئیس جمهور پوتین گفت که این جنگ را متوقف ساخته و این کشتار بی‌معنی را پایان بدهد و نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان، در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که در حالی که امروز جهان روز آزادی مطبوعات را تجلیل می کند و افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات 22 درجه تنزیل کرده، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با خبرنگاران افغان ابراز همبستگی کرده.
We like to express our solidarity with journalists in Afghanistan.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد هم می گوید
بیش از 40% از رسانه‌های افغانستان کارشون متوقف شده. فشارهای اقتصاد و فشارهای اجتماعی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وارد شده.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد با وجه نیکو با وجه معروف با ایشان تعامل کنه. برای مرد شرعاً اجازه نیست که بیای ظلم و ستم کنه در خانواده.
پروگرام حقوق اساسی و بشری هم آماده نشر است.
حقوق بشر دوستانه بیشتر توسط طرف‌های متخاصم توسط طرف‌های جنگ باید رعایت شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، گروه سفیران دوست زنان افغان گفته که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مهم است که خبرنگاران و سازمان های رسانه‌ای در افغانستان بتوانند بدون اعراب، خشونت یا خطر توقیف خودسرانه کارشان را انجام دهند. این گروه متشکل از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، کانادا، اتحادیه اروپا، هلند و بریتانیا است. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز گفته که حاکمان جدید افغانستان رهنمودهای سختگیرانه ای را وضع کردند و دسترسی به اطلاعات پر آزمون تر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جعفر احمدی.
On the occasion of World Press Freedom Day, we'd like to express our solidarity with German journalists in Afghanistan.
پیام ویدیویی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات. بنت در این پیام امروز خود در توییتر گفته که خبرنگاران افغان در فضای بسیار محدود فعالیت می‌کنند.
Hundreds of media outlets, TV channels, radio stations.
صدها رسانه، چنل‌های تلویزیونی، دستگاه‌های رادیویی و رسانه‌های تصویری فعال بودند. این رسانه‌ها هزاران کارمند رسانه‌ای به شمول بیش از 1500 زن را استخدام کرده بودند. رسانه‌ها نقش کلیدی را در ایجاد فضای بحث میان مردم داشتند. متأسفانه این فضا از بین رفته است با فشار دوامدار بر آزادی مطبوعات.
بنت افزوده که ده ها ژورنالیست زندانی شدند، مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند و ترسانده شدند. او همچنان گفته که در چند مورد محدود شماری از ژورنالیستان نیز کشته یا ناپدید شدند. به گفته او، حاکمان جدید افغانستان رهنمودهای سخت گیرانه وضع کردند و دسترسی به اطلاعات پرچالشتر شده است. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر خود نوشته که رسانه‌های کشور در چارچوب قوانین آزادانه فعالیت می‌کنند. او ضمن تبریک گفتن روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که حکومت آنها از رسانه‌ها حمایت می‌کند. با نوشته آقای مجاهد، دلیل توقف فعالیت برخی از رسانه‌ها پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، عدم تمویل آنها از سوی بعض سفارت‌هایی است که بر اساس ادعای او این رسانه‌ها را برای اهداف خود تمویل می‌کردند. این سخنان مجاهد در حال مطرح می‌شود که سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده است. آن سو بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل، ژورنالیسم در افغانستان را در محاصره توصیف کرده. در این میان، گروه سفیران دوست زنان افغان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در بیانیه گفته است که مهم است که خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌های افغانستان بتوانند بدون ارعاب، خشونت یا خطر بازداشت خودسرانه کار خود را انجام دهند. در بخشی از بیانیه آمده که این گروه حامی زنان افغان از نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در حاکمیت طالبان متاسف است. در این بیانیه که از سوی یوناما منتشر شده آمده است که این گروه از تمامی موانعی که خبرنگاران زن در افغانستان با آن روبرواند آگاه است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 تنزل کرده. در این مورد ساعت قبل با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجکستان سازمان خبرنگاران بدون سرحد که در پاریس مستقر است، صحبت داشتم و در مورد جزئیات این رده‌بندی پرسیدم.
دومین ویرایش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها امسال نشانگر نوعی گسست و قطب‌بندی در سراسر جهان است. از یک سو در عرصه داخلی و از سوی دیگر در عرصه بین المللی. در عرصه بین المللی به دلیل وجود جنگ‌ها، تنش‌های بین المللی، عملاً نوعی گسست، نوعی تفرقه در جهان ایجاد شده است. این امر در عرصه ملی رسانه ها رو در برابر هم قرار داده، قطبی شدن رسانه ها رو به وجود آورده و عملا اطلاعات در برابر ضد اطلاعات و اطلاع رسانی با حمله ضد اطلاعات و آزادی هایی که می توانند غیر قانونی محسوب شوند مواجه شدند.
بله آقای معینی، برای تهیه گزارش شاخص آزادی مطبوعات در جهان کدام معیارها در نظر گرفته شده؟
رده‌بندی جهانی بر مبنای متدولوژی جدیدی که ما به کار گرفتیم چندین شاخص رو مورد بحث قرار میده. از این میان بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر اقتصادی، بستر فرهنگی و زمینه‌های ایمنی برای خبرنگاران، هر کدام از این پیش زمینه‌ها یا زمینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره و بر مبنای آن شاخص و امتیازهایی به کشورهای مختلف داده میشه. به عنوان مثال در کشوری که قانون رسانه‌ها وجود داره و این قانون اجرا میشه، بدون شک وضعیت اطلاع رسانی بسیار بهتر است. در کشوری که سیاست نقش داره، در کشوری که اقتصاد تمرکز رسانه‌ای رو در دست گرفته، میتواند آسیبهایی به آزادی اطلاع رسانی وارد کند.
آقای معینی، در رده‌بندی امسال خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان از رده 122 به 156 نزول کرده، یعنی 22 درجه پایین آمده. چرا آزادی مطبوعات برای کشور مثل افغانستان مهم است؟
در سال گذشته که رده‌بندی آن را بررسی کرده، 2021 در افغانستان اتفاقهایی افتاد، تغییرات مهمی روی داد و این تغییرات در بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برای روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران ایجاد دشواری‌های فراوانی کرده است. ما در گزارش‌های دیگر تأکید کردیم، به عنوان مثال بیش از 40% از رسانه‌های افغانستان کارشون متوقف شده، فشارهای اقتصاد و فشارهای اجتماعی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وارد شده. از یک سو حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند که قانون رسانه‌های همگانی را می‌پذیرند، ولی این قانون اجرا نمی‌شود. بازداشت‌های خودسرانه ادامه داره، روزنامه‌نگاران مورد آزار و خشونت و تهدید قرار می‌گیرند. بر مبنای قانونی که طالبان پذیرفتند که اجرا کنند، عملا کمیسیون تخطی که مسئولیت بررسی تخلف رسانه‌ها یا خبرنگاران رو داره هنوز تشکیل نشده. به همین دلیل هم استخبارات، قوای دولتی می توانند خودسرانه روزنامه‌نگاران رو به شکل غیرقانونی بازداشت کنند. این بازداشت‌ها آمارش افزایش پیدا کرده. همه اینها می تواند عاملی باشد برای این سقوطی که شما از اون نام بود.
مصاحبه با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان خبرنگاران بدون سرحد را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از افغان‌ها پس از چندین سال توانستند که عید امسال را در کنار خانواده‌هایشان در مناطق دوردست جشن می‌گیرند. این افراد می‌گویند که در سال‌های گذشته به علت ناامن بودن راه‌ها از زادگاه اصلیشان و نزدیکانشان دور مانده بودند، اما امسال عید را در کنار نزدیکانشان سپری می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد ولید باشنده اصلی ولایت غور است، اما در هرات زندگی می کند. او در سالهای اخیر به علت ناامن بودن مسیر هرات غور نتوانسته بود که از زادگاهش فیروزکوه دیدن کند. امسال اما عید را در فیروزکوه مرکز ولایت غور و در کنار اقوام خود است. او به رادیو آزادی می گوید خوشحال است که پس از چندین سال این فرصت را داشته تا زمینی به ولایت غور برود.
بسیار مشکل بود رفت آمد. ما حتی به ظرف چند ماه نمیتونستیم بریم. راه ها ناامن بود. شهرها بسیار ناامن بود. دیگه بعدا 7-8 ماه میشه که راه ها خوب شده. وضعیت راه ها خوبه. ما چندین بار رفت آمد کردم. رفتم و همچنان به ایدم با دوستا و اقارب و نزدیکان دیدار کردیم.
با وجود مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد، اما در بیش از 8 ماه پسین و با حاکمیت طالبان امنیت به شاهراها برگشته و برعکس گذشته مردم در هر نقطه افغانستان با خاطر نسبتاً آرام رفت و آمد می کنند. غلام محبوب عبیدی یکی دیگر از افرادی است که این عید را در ولسوالی بالامرغاب بادغیس، یکی از ناامن‌ترین مناطق این ولایت، در سالهای اخیر رفته است. او که اهل بالامرغاب است و در ولایت هرات زندگی می کند، می گوید سالها بود که به زادگاهش نرفته بود.
به سالهای اخیر نمی توانستم از هرات به بالامرغاب برم به روزها عید، به خاطر که وضعیت امنیتی خراب بود. اما این سال را امنیت شده و من توانستم که به عید مبارکی به نزد اقوام و خانواده خوب پس از چندین سال برم.
افغانستان امسال بنابر فیصله حکومت طالبان یک روز جلوتر از دیگر کشورهای اسلامی عید کرد و امروز سه‌شنبه سوم عید در این کشور است. برخی افغانان در حال فرصت سفر به مناطق اصلیشان و بزرگداشت عید در کنار نزدیکانشان را دارند که افغانان زیادی نیز با آمدن طالبان در 8 ماه پسین مهاجر شده و به دور از وطن و خانواده عید را در غربت تجلیل کردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از باشندگان افغانستان می گویند که در روزهای عادی نیز خواهان تأمین امنیت مانند ایام عید هستند. آنها از حکومت طالبان خواستند که تدابیر امنیتی را جدی گرفته و به وعده هایشان در تأمین امنیت مردم عمل کنند. وزارت داخلی طالبان گفته که تلاش ها برای تأمین امنیت ادامه دارد. مردم افغانستان در حال این خواست را مطرح کردند که ماه خونین رمضان را پشت سر گذاشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از مردم افغانستان از حکومت طالبان خواستند که امنیت مردم را پس از روزهای عید فطر نیز تامین کند. آنان میگویند که روزهای عید را خوب گذراندند، اما با وجود تضمین‌های طالبان مبنی بر تامین امنیت در ماه رمضان، انفجارها، بمب‌گذاری‌ها و کشتارهای هدفمند آرامش مردم را از آنان گرفت. فخرالدین فخری نویسنده و باشنده ولایت کندز گفت که حکومت طالبان باید در روزهای عادی نیز مانند عید امنیت را تامین کند.
روز اول و دوم عید بخیر بدون کدام حادثه سپری شد و امروز روز سوم عید است و در حالت سپری شدن است. تا روز کدام واقع یا حادثه رخ نداده. از مسئولین امارت اسلامی افغانستان خواهشمند هستیم که در آینده ها نیز امنیت مردم را چنین بگیرند.
کریم فعال جامعه مدنی در کابل نیز خواست مشابه دارد.
روزی در افغانستان، در تمام ولایت افغانستان بسیار به خوبی و در یک فضای خیلی امن سپری شد. امروز که هم سیومی است و تا اکنون هم ما شاهد کدام حادثی نیستیم و آرزوی ما همی است بعد از این باز هم حکومت فعلی بتواند به گونه‌ای که در روزی امنیت تامین کرده بود همچون یک امنیت و فضای امن داشته باشیم تا مردم افغانستان و این ملت رنجیده در فضای امن زندگی خود به سر آورند.
مردم در حال خواستار و امنیت کامل از سوی حکومت طالبان در افغانستان هستند که ماه رمضان برای آنها ماه خونین بوده است. بر بنیاد گزارش رادیو آزادی، از آغاز ماه مبارک رمضان تا 24 همین ماه 115 غیر نظامی در بمباران، حملات انفجاری و تیراندازی در افغانستان کشته و 268 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما پس از 24 رمضان نیز کابل و برخی ولایت ها گواه انفجارها و ناامنی ها تا پایان ماه مبارک رمضان بودند که تلفات جانی نیز در پی داشتند. وزارت داخلی طالبان میگوید در روزهای عادی نیز امنیت مردم را تامین خواهند کرد. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت کسانی که امنیت مردم را تهدید می‌کنند به گونه جدی زیر پیگرد قرار دارند.
کسانی که امنیت و خوشی مردم را تهدید می‌کنند دستگیر شدند و ایده زیر تعقیب نیروهای امنیتی هستند که به زودی دستگیر می‌شوند. مردم ما بر این مطمئن باشند.
مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان نیز در یک پیام ایدیش که به روز یکشنبه از طریق تلویزیون ملی به رهبری طالبان نشر شد به مردم از تامین امنیت اطمینان داده است. اما سازمان عفو بین الملل باری دیگر تاکید کرده است که غیر نظامیان در افغانستان هنوز با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم جاوید نعیمی می‌سپارم.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد گزارش داریم که رسانه‌های افغانستان امسال مانند گذشته برنامه‌های ویژه ایدی ندارند.
کنسرت‌های ایدی و برنامه‌های ایدی ویژه که رسانه‌ها داشتند یکی از مایه‌های دلخوشی مردم و سرگرمی مردم بود که امسال متأسفانه اونا را نداریم.
چند پیام هم از شنونده ها که برای ما فرستادند.
بیاناتی که از طرف دکتر اشرف غنی فراری اظهار کرده جای شرم آور است. خودش در انحصار قدرت بود.
دعوت میکنم ما را همراهی کنید. حکومت طالبان زنان هنرمند را از نقش آفرینی در تئاتر و سینما در ولایت هرات محروم کرده. با بازگشت طالبان به قدرت بیشتر هنرمندان زن در هرات افغانستان را ترک کردند و شمار هم مجبور شدند که در خانه بمانند. بیشتر در این گزارش.
هر روز که من شنوینا که اینا خانوما را اجازه نمیدم، یعنی باور بکنید تا 100 دفعه احساس مرگ کردم.
فاطمه حسینی پس از 17 سال کار در تئاتر و سینما خانه نشین و بیکار شده است. با بازگشت طالبان به قدرت این هنرمند مطرح هراتی از هنرنمایی در نمایشنامه‌ها و بازی در فیلم‌های سینمایی محروم شده. او 45 سال دارد و در جریان کارهای هنریش در 16 فیلم سینمایی، 10 سریال و بیش از 1000 نمایشنامه نقش بازی کرده است. حال فاطمه حسینی چی میگوید؟
از وقتی که امارت اسلامی آمدم بیکار شدم بخونی خانم. بهشم زر 17 ساله که من زحمت کشیدم بزی افغانستان بخیر زحمت هم بیوده شد. حالی بیکار بیمدار بخونی خوششتیم که من نمیتونم برم کار دیگه به دیگه جا مثلا یا برم رخشوری کنم یا نوپخته کنم.
این نمایش تئاتر با حضور زنان و مردان هنرمند تقریبا یک سال پیش در هرات برگزار شده بود. شماری از هنرمندان مرد در هرات میگویند که بدون بازی زنان در نمایشنامه‌ها هنر تئاتر بی‌مفهوم و خالی از پیام است. جلیل احمد احمدی یک تن از هنرمندان تئاتر هرات که نزدیک به 30 سال در این هنر نقش آفرینی کرده در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خانم اگر باشم ما میتونیم برنامه‌ای سالمتر به جامعه تقدیم کنیم. ما میتونیم از هر چیزی که اگر خواسته باشیم سر جمع موضوع صحبت کنیم خانم باشه بهترتر میشه دیگه. خود چون میفهمیم به مرد نمیشه چوکاتی از خانواده ما درست کنیم. هر چی خواسته باشیم ما یک پیام مثبت به جامعه تقدیم کنیم نمیتونیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات تا پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بیش از 30 زن هنرمند در بخش تئاتر و سینما در هرات کار میکردند، اما اکنون شمار این هنرمندان به کمتر از 5 تن رسیده است. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات میگوید که با محروم شدن از زنان از بازی در تئاتر و سینما بیش از 80% از این هنرمندان کشور را ترک کردند.
تعداد هنرمندان زن انگشت شمار شده، از 1 تا 5 نفر بیشتر وجود ندارد. اگر رفتن از افغانستان و تعداد که مانده فعلا بیشتر نمیشتن و انتظار میره که به حساب امارت اسلامی به خاطر فرهنگ اصیل افغانی تلاش های برنامه داشته باشه که انشاءالله ما بتونیم از این بعد به خیر ما مثل گذشته برنامه داشته باشیم.
هنر تئاتر در ولایت هرات بیش از 100 سال قدمت دارد. نقش هنرمندان زن در رشد و توسعه این هنر در ولایت هرات بسیار کلیدی بوده است. با بازگشت طالبان به قدرت نمایش های تئاتر به طور چشمگیری کاهش یافته و در چند نمایشی که برگزار شده هیچ زنی اشتراک نکرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز در افغانستان صوم عید است، اما کشورهای جهان به شمول عربستان سعودی دیروز را اول عید اعلام کردند. رسانه های افغانستان امسال مانند گذشته برنامه های ویژه عیدی ندارند. شمار از کارمندان رسانه ها، محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، مشکلات اقتصادی رسانه ها و حملات مرگبار اخیر را از دلایل عنوان می کنند که در این عید برنامه های ویژه شان را کمرنگ کرده. در این حال شمار از شهروندان کابل میگویند در کنار خالی ماندن سفره‌های ایدیشان از خوشی‌هایی که در گذشته ویژه برنامه‌های ایدی از سوی رسانه‌ها برایشان به میان می‌آورد محروم شدند. جزئیاتش در گزارش.
این یکی از گردانندگان رسانه هایی است که سالهای زیادی در رسانه ها برای مردم برنامه های ایدی تهیه کرده است. شادی آفرینی به مردم در روزهای اید بخشی از اهداف او و دیگر هم مسلکانش بود. میگوید کنسرت ها و دعوت هنرمندان از برنامه های مهم ویژه اید رسانه ها در سالهای پیش بود. امسال اما خبری از آن برنامه ها نیست. این کارمند رسانه به دلیل آنچه چالش های امنیتی گفته می شود، نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود. او در مورد برنامه‌های ایدی امسال رسانه‌ای که در آن کار می‌کند به رادیو آزادی گفت:
جایگاه هنرمندان و خبرنگاران در برنامه‌های ایدی ما اصلا خالی است و اصلا فکر حوادث شخصی در کابل رخ داد. اینا هم نفخ متاسف کرده. از اون حوادث مقتل در مشهد مایجورات که تا دیشب ادامه داشت. به این خاطر روز اول ما کاملا متفاوت است و بازی از خانواده‌اش هم داد. و اصلا دیگه تن مسئله اقتصادی هست به خاطر اینکه خیلی از برنامه‌های ما میان من یک بوریزه هستن و امسان به خاطر اینکه در کل اوزای اقتصادی خراب است. نسونه بر رسانه ها در موزیه های برنامه هم تاثیر گذار است.
او تاکید کرد نداشتن برنامه‌های ویژه ایدی سال‌های گذشته مخاطبان و پیام‌های بازرگانی رسانه‌شان را کاهش داده است. طالبان بارها گفتند که رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی می‌توانند که در بخش‌های مختلف برنامه تهیه و نشر کنند. محمد یکتن از باشندگان کابل می‌گوید به دلیل مشکلات اقتصادی که در پی حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده، سفره‌های ایدی خالی شده و در این عید هم خبری از برنامه‌های تفریحی سال‌های قبل رسانه‌ها نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کنسرت های ایدی و برنامه های ایدی ویژه که رسانه ها داشتند یک از مایه های دلخوشی مردم و سرگرمی مردم بود که امسال متاسفانه اونا رو نداریم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. اکنون هم پیام هایی که شما را از شنونده ها بر رادیو آزادی فرستادند.
پیام ها و نظریات شما
به مناسبت عید سعید فطر کدام بیاناتی که از طرف دکتر اشرف غنی فراری اظهار کرده جای شرم‌آور است. خودش در انحصار قدرت بود. خودش چرا اجماع ملی دایر نکرد؟ خودش چرا با اقوام مردم رابطه نکرد؟ افغانستان را به حالت بد قرار داد. نظام بی‌ساله را به سقوط مواجه کرد. تجهیزات نظامی مدرن در اختیار داشت. اگر اینا به درست مدیریت میکرد چرا امروز افغانستان پاشیده میشد؟
امیدوار هستم که آیاتی که از طرف امارات اسلامی به قطر رفته بودند تا به خاطر قرارداد پنج میدان هوایی افغانستان، امیدوار هستم هر چی عاجل قرارداد بکنن، روابط خود را با دنیا برقرار بسازن، مردم از گروگانی خود خلاص بکنن تا اینکه دیگر کشورها میارا به رسمیت بشناسه. 8 تا 9 ماه شود که کسانی که از دولت سابق معاش می گرفتن مکمل در خانه مانند یک زندانی باری هستند یا نتانستن که حداقل نان خشک خود از بیرون آماده بسازن برای زن فرزند و اولاد خود.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد عیب که آن رفت. سلام و عید فطر را بر شما هم همکاران آزادی و تمام دوستان که صدای من شنونده از خدا کنه کجای باشن صد عافیت داشته باشن و همچنان عید پر از خوشی ها داشته باشن. هر روزتان عید، هر شبتان برات. مبادا مجتبی خان مشعل شما را از کابل به زحمت ساختیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که ما را امروهی کردید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. شب و روز خوش داشته باشید.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق بشری را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در حالی که امروز جهان روز آزادی مطبوعات را تجلیل می کند، جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از 122 به 156 تنزل کرده. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با خبرنگاران افغان ابراز همدردی کرده است. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل می گوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان باید اجازه یابند تا آزادانه و بدون ترس از انتقام‌جویی کار کنند. نماینده خاص آمریکا در افغانستان می گوید که با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ملاقات نموده و روی سلسله از موضوعات به شمول جلوگیری از عملات تروریستی گفتگو کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که برای 500 خانواده بیجا شده در ولایت میدان وردک آب پاک آشامیدنی را فراهم کرده. انتظار می رود که امروز بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا کمک های نظامی اضافی 300 میلیون پوندی با اوکراین را اعلام کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان می گوید که خواهان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو شده. و اولاف شولت صدر اعظم جرمنی باری دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته تا جنگ در اوکراین را پایان دهد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و بر پروگرام حقوق بشری که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاروبار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند، اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونت‌های خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن هم خرچ خوراک نمیاره هم لط میکنه. خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشون رو حل نماید؟
یکم دفعه مجبور از دست بالا کنه، یک چند چپات بزن، وقتی که باز میزن و پسان خود آدم و شرمنده میشه.
بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند و گفته می شود شماره از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. به گفته برخی از زنان، از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلشت باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش که حالا خانه‌نشین شده و نمی تواند عایدی به دست بیاورد، گاهی بر اطفال و اکثرا بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار می دهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده اش جریان دارد قصه کرده می گوید.
شوهرم که از تخلق تنگی با نپالی میکنه، گای اشتکه بزن بیرون میره، زود میای پس در خانه مرا لد کور بخاطر که کار نیسته بار نیسته، ای کرای خانه دادنی هستیم، سابق بود یک ذر عزیز پیدا میشتاله هیچ نیسته چیزی، مرا میگره چپا میکنه بزن ما چطور کنم دیگه، هم خرچ خوراب نمیره، هم لد میکنه، خواهی گناه ما چی هسته، بیخی یک تکه در مرگ خود راضی استم و خدای نه اگه از خاطر از اشتکه نباشه، از این گشنگی از این دنیا کنه چی کنیم، خدا مرگ بدیمار.
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود، اما غم خانه را کجا برد؟ واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق‌تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لطکوب قرار دهد، خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی زند. میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد میگوید به خاطر که مثل سابق عاید خوبی ندارد و وقتی به خانه میآید اعصابش خراب شده، مجبور می شود بر سر زن و اولادش چیغ بزند، زیرا او دیگر راه چاره ندارد. او می افزاید خوب می داند که این کارش مناسب نیست، اما با آن هم اکثرا نمی تواند اعصابش را کنترل کند.
از وقت کمی امارات آمده نه کار است، نه بار است، نه روزگار است، کل چیز در بدر خاک بسر است، کلگی صفر شده، کار نمیافیم، روزگار خراب است. در خانم که میری گای اشتک مریض است، گای مهمان می، گای ببینی بل برق می، گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه، ای زن و مرسات نقپق مجبور است دیگه، خید دلخت در کجا خالی کنی دیگه، والا اصاب کنترول نمیشه دیگه کنترول نمیشه، یک گپ سخن پیدا میشه دیگه، یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه، یک چند چپات بزنه، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم هم شرمنده میشه دیگه، نمیشه خب یک لط هم نکنی باز در خانه کنترول از دست آدم میره.
با اینکه اکثر مردم میدانند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه میکنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده، برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چیزن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند، نه اینکه آنان را توهین و یا لطکوب بکنند. مسعوده باشنده شهر کابل در این باره:
ای خود دست اولادش و دست خانومش نیست که یه آدم بیکار شوه، چرا بالا از اونا خشونت کنه، چرا وار لطکوب کنه، چرا امرو از اوها جنگ کنه، صرف خداوند است، فقط در یک حالت است دیگه، زندگی پایین بالا داره، آدم در پایینیش زیاد جگرخون نشه و در بالاییش در وقت که پیسدار میشه زندگی خوب میداشته باشه، مغرور نشه در او وقت، ای هیچ رای خوب و گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لطکوب کنه، خیر اگر کار دفتری خود از دست میده بره کار آزاد بکنه، با مرد هیچ کار کردن شرم نیست، عیب نیست، ای عیب است که خانم خود زن با محبت ضرورت می داشته باشه، هم خانمش هم اولاداش بگی واره لطکوب کو خلق تنگی کو، ای هیچ کار خوب نیست. بعض از خانم ها میگه مارتیر از اون پیسیت خو مقصد می خلق خانه را خراب نکن. ما دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که دمی دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که می باشن، کل روز یا خواب میکنن، امروی خانم خود در کارهای خانه همکاری نمی کنن، یا امی که وقت بیدار میشن امروی خانم خود بگومگو میکنن، جنگ میکنن، هیچ کار خوب درست نیست به نظر من. اما تو که گفته خود خداوند گفته و آشروهون بالمعروف، یعنی که خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنه، این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بتی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفه دیگه ما پیدا میکنم، تو بری خانم تاملت کوب کنی.
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد، اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند. اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند، برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند.
ما خودم وظیفه رسمی داشتم در یک جای آشپزی میکردم و شوهر ما هم زندگی آرام داریم، نه جنگ است نه جنجال است، به خاطر ما درد داریم، میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست. در شرایط فعلی در افغانستان همین وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنند، یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه دمو به مو قناعت کنند، به خاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن شوهر میشه، به خاطر این وضعیت این راه حل نیست. اینا باید راه حل بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنند که مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید اینو حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی، گفت بدون شک اسلام برای زیست با همی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود خشونت در برابر زنان، آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند، گناه شمرده می شود و علاوه کرده می گوید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. به سبب ازی قیمومیت مرد ثابت است، ولی قیمومیت به معنای زن ستیزی نیست و ای به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه، بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه. یعنی برای مرد شرعا اجازه نیست که بیاید ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه از این که من سرم فشار است و مشکلات بیرونی. درست است مشکلات آمده و مشکلات علسوی است، این مشکلاتی که آمده سر مرد آمده سر زن آمده و خدا نیره حل میسازه تا قیامت و مشکل نمیمانه، اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید.
آقای کوثر اضافه کرد پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید، زیرا این تعامل نیکو جلو همون خلای را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند. از جانب دیگر عبدالجبار عابد، یک تن از جامعه شناسان افغان، میگوید در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل، آن هم در زمان تندستی و ناداری، گام های موفقیت است. آقای عابد در ادامه سخنانش میافزاید
چون این اوزای نابسامان، اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه، این بالای روحی باقی اعضای خانواده تیل خواهد تاثیر منفی داره. اول خواهد از لازمی که به اصطلاح امو پرستیژ و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه. گذشته از او این از لازم روحی برای باقی اعضای خانواده تأثیرات منفی داره و ایتو میتونه که حتی باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شوند که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعت ها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح قوت و نیرویی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه.
این جامعه شناس گفت رای معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر می کنم که در سلامندی و برداباری باید داشته باشن، یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتانن بگیرن نزد خود و وضع میشکنن تا فضای خانوادهشان به اصطلاح متلاشی نشه، سالم باقی بونه، مال خود بیرون کنن، برند بیرون بفروشن، پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن نور دست جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن. اگر سابق یک نان میخورن، حالا یک نصف نان خود میخورن، به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان، حتی کارهای شاقه میکنن اگر بتونن از این طریق به اصطلاح نفقه کنن.
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت بگیرد، با آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 22 11 24 601. و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه یعنی چی گونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بحث هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین‌المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام بشه و صورت بگیرن. بله. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همون کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمامی حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود درج از این کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموع حقوق هست که انسان‌ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست، کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منی شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت. تمام زی حقوق در مجموعه زی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته، یعنی مجموعی حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرفهای جنگ، طرفهای درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح‌های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از سلام و خاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم، دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست. یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه داره، اصل برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالت طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست، با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست، محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن. در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم میشه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شود و حرمت انسان نادیده گرفته شود، یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه. این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشون.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروهای متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخصتر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروهای متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
با کدام در روم من در دل که رخ تو باز دیدم در دل در دل که به دست غیر دست مرا ستانی زد بسطایت جهانه همه در نماز بیرم با کدام در و من تو باز بیدار درده که من دست غیر نرسم